بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. انشالله که حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات خیلی خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه با یک برنامه دیگه از کانون مهر در خدمت شما هستیم و باعث افتخاره که قرار هست این برنامه رو تقدیم نگاه مهربان شما بکنیم. انشالله که مثل همیشه این نگاه های ارزشمند و پرعیار رو از ما دریغ نفرمایید تا انتهای برنامه. در برنامه گذشته داشتیم در رابطه با موضوع ویژگی های عاطفی و احساسی خانواده های متعادل صحبت میکردیم، رسیدیم به سومین ویژگی، یعنی برخورداری از صبر و بردباری، و قرار شد بحثمون رو در همین مسیر ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت های گوهربار استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره مند بشید. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید، در خدمت هست.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند متعال به همه بیننده‌های عزیز سلامتی و توفیق و عزت بیشتر مرحمت کنه.
انشالله. استاد سومین ویژگی یعنی صبر و بردباری، بحثمون به پایان رسید در این زمینه یا همچنان ادامه داره؟
بله ادامه داره، چون بحثش یک مقداری فراگیر هستش با توجه به این که افراد از نظر احساس و عواطف در همه مراحل زندگی تحت تأثیرش هستن و شاید بگیم در اون پنج جنبه اصلی وجودی انسان این ویژگی عاطفی هست که تأثیر گذاریش در همه جا هست، مگر به کنترل ایمان در بیاد. اینجا هستش که خیلی بحث های مفصلی اطرافش هست. خب جلسه قبل نشانه های یک انسان صبوری که پرورش پیدا کرده از خانواده متعادل هست بحث کردیم. این آدم موفقه، اگر بنا باشه آدم موفق رو بشناسیم میگیم خیلی خوب صبوره. از کجا بدیم صبوره؟ نشانه هاش رو 12 تا نشانه عرض کردیم، اما اهمیت بحث از جای دیگه باید بررسی بشه. خب یه بزرگواری میخواد خانوادهش خانواده باشن که انشالله اینطوری باشه، ان الله مع الصابرین، خدا همیشه با اینا باشه، چون تا تو گردونه صبر قرار نگیرن نمیتونن نظر خداوند را جلب بکنن، نمیتونن در حقیقت رحمت‌های الهی رو فوج فوج برای خودشون بگیرن، زندگی میکنن مثل بقیه. چون برای خداوند متعال این بحث هستش که کاری نداره که کی اهل تقواست کی کافره، کی مشرکه، به همه هوا میده، به همه آب میده، به همه عرضم بزرگ شما نعمت های اولیه را میده، اما نعمت های فراگیر نه، به هر کسی نمیده. بالاخره این دنیا یک حساب کتابی داره و بر اساس اون حساب کتاب بایستی آدم به امتیازهایی که به تعبیری از راه خودش صحیح هست بهش برسه، که یکیش صبر که آدم خواد بهش برسه. این هستش که باید نشانه هاشو بدونه، اینه که خداوند متعال این وعده را فرموده ان الله مع الصابرین. اینجا باید یه خانواده‌ای که میخواد به این مقام و منزلت برسه که حس بکنه وجود خداوند در همه صحنه‌های زندگیش رو و بعد برکاتش رو ببینه و بعد نعمت‌های فراوانش رو ببینه، اینه که باید تو مسیر اصلیش قرار بگیره. خیلی خوب نشانه ها گفته شد. حالا بحث این هستش که اهمیت این بحث برای اون به تبدیل به ایمان بشه کجاست. حضرت امیر علی علیه السلام صبر را یکی از پایه های ایمان میدونه، هم در حکمت 31 نهج بلاغه هست، هم در کتاب شریف کنز جلد 1 صفحه 285 هستش، حدیث 1388. ببینید اونجا میفرماد که صبر بر چهار پایه هست، یکیش شوقه، یکیش حراسه، یکی زهد، یکیش انتظاره. یعنی صبر اولا خودش از پایه های ایمانه، ثانیاً این که خود اون پایه هایی داره، یعنی صبر هم در اثر اون پایه ها سر پا وای میسه. اینطوری نیست که خود صبر ریشه باشه، نه، برای صبر ریشه هایی هست، باید به اونها برسه. خب یکی یکی اینا توضیح میفرماید. البته همین شکل به همین روایت از رسول گرامی صلوات الله علیه در همون کنز هستش. خب میفرماید اون کسی که بحث شوق و اشتیاق به بهشت رو داره، اشتیاق به خوبی ها را داره، اشتیاق به هر آنچه که زیباست داره. این معمولاً کسی است که شهوت های نفسانیش رو کنترل میکنه و میکاهه از قدرت به اصطلاح ناجورشون رو، کنترل شدن برای ایشون. پس ببینید این شوق، این اشتیاق ولو به بهشت باشه، ولو به بهشت باشه، این بایستی که در حقیقت با توجه به کنترل احساسات شکل بگیره، با توجه به کنترل عواطف شکل بگیره. ما متاسفانه در طول شبان روز موجودی هستیم که زود این احساسات گولمون میزنه، این احساسات یه جایی به خشممون میاره، اونم نه برای خودمون، گاهی به طرفداری از یه شخصی، گاهی به تعبیری زدن یه شخصی، یا طرفداری از حزبی، زدن یه حزبی، یا طرفداری یک موجی که توی فضایی ولو به کشور خودش تعلق نداره، منفی یا مثبت. اینه که این احساسات اگه کنترل نباشه یه جایی اشتباه بکنه، خسر دنیا و آخرت است. یعنی اینجا دیگه بحث شوقش نامتعادل وقتی بشه پای صبر نمیشه. بر اساس صبر و تحقیق و تفحص و بررسی و اینا نبوده، حالا چون شنیده، چون دیده که امروزه خطرناکترینش فضای مجازیه در بعضی از کشورها، چون اکثر کشورها کنترل شده است، در چه مثل کشور ما کنترل نشده هستش یه همچه حالتی هستش. خب این نکته فراوانی رو داره تو وجود انسان میاره که اون در حقیقت اشتیاق رو ممکنه به جای اشتیاق به بهشت، اشتیاق به جای دیگه برای آدم بیاره. لذا خانواده موفق خانواده هستش که صبر که پایه ایمانه، در پایه اشتیاق کنترلش میکنه اشتیاقش رو، که این اشتیاق به چی داره، شوق به چی پیدا میکنه. فرض کنی این بچه اشتیاق به این دارد که به موقعیت‌های کمال برسه، یا اشتیاق این داره که از صبح تا غروب فرض فرمایی بره تو کوچه بازی کنه. خب یه وقت هست نه، بازی کنه تو کوچه، در کنارش راستم بگه، در کنارش عرضم حضور شما حرف زشتم نزنه، در کنارش اشتیاق اینو پیدا بکنه علمم یاد بگیره، در کنارش اشتیاق اینو پیدا بکنه همراهی با والدین برای تجربهش اضافه بشه. ببینید اشتیاق به چه چیزایی میخواد پیدا کنه. این ماییم، یعنی والدین، که میتونیم جهت بدیم، میتونیم رهاش کنیم، میتونیم به قول معروف گاهی ناخواسته تو مسیر قرارش بدیم. خیلی از خانواده ها دوست دارند، ببینید دو تا نکته خیلی حساس اینجا، دوست دارن فرزندشون اشتیاق به آنچه که مربوط به بهشته ایجاد بشه، ولی اتفاق نمیفته. مثلا دوست دارن بچهشون نمازخون بشه تا برای بهشت آماده بشه، بچهشون راستگو بشه تا برای بهشت، با حجاب بشه، چه میگیم، با تقوا بشه، در یه جمله با تقوا بشه. بله. اما میگه نمیشه، این بچه سراغ چیزای دیگه میره و نه توجه به نماز، نه توجه به قرآن، نه توجه به صداقت، نه توجه به تقوا، هیچ چیز. خب نگران این، والدین نگرانن، میگه خب این نگرانی به تنهایی دردی رو دوا نمیکنه، افسوس خوردن و قصه خوردن دردی رو دوا نمیکنه، باید اون پایش رو پیدا کرد که در حقیقت شوق به چیزایی که پیدا کرده جهت بهش بدیم، شوق به مجموع اون اشتیاق‌های اصطلاحاً هم وقتی میگن شهوت‌ها، از این بابته چون حالت جهشی دارن اینا همشون، به این خاطر کلمه شهوت اسمشون میگذارن. لذا شهوت متاسفانه در بعضی جاها صرفاً برای جنسی به کار گرفته شده، نه این نیست. شهوت در حقیقت میگن علم شهوت، تا این شهوت به ورزش، شهوت به کونوردی، شهوت اینا به این خاطر به کار میبرن، میخوان میگن که یک همچالاتی است که کمتر مورد دقت قرار میگیره. خب این اشتیاق. اما هراس فرمود اون کسی که از نتیجه کار بد هراس داره، اون کسی که از جهنم هراس داره، اون کسی که از حرام حراس داره، از حرام دوری میکنه. در یه جمله هر کسی که از جهنم حراس داره از حرام دوری میکنه. این فرمایش حضرته. خب اگر شناخت روی حرام و حلال نداشته باشه، راحت حرام را برای خودش حلال میبینه. خب این نیاز به آموزش داره. ما نمیتونیم بگیم که حلال و حرام یاد فرزند رو ندادیم یا اهل خانواده روی این کار نمی کنیم، ولی بعد مثلا بگیم که خودتون این مسیر قرار نگرفتیم. شما ملاحظه فرمایید یه وقت ما بیایم این کار بکنیم، واقعا شبانه روزمون هر چند وقت یک بار یکی دو روز از هفتهمون رو بنویسیم چی کار داریم میکنیم تا خوب روش فکر کنیم. از اول صبح از خواب بیدار شدیم چی کار داریم میکنیم تا وقتی میخوابیم، ببینید چه مقدارش دغدغه از دوری از حرامه. خب گاهی این بعضی از افراد میگن که خب کی گفته حرامه؟ مثال میزنم، میگه خب خانم تا اینجاش که لخته، مو سرش که بیرونه، نصف ساق پاش که بیرونه، اینو حرام نمیبینه چون حرام را نمیشناسه. ببینید خیلی فرقه، چون حرام را نمیشناسه. آقایه داره با نامحرم شوخی میکنه، حتی دست میزنه به دستش یا نمیدونم چه بگیم روشونه هاش و امثال خوب. این که عرض میکنم تو یه بانک من دیدم، خیلی راحت رو دست رو اینور بهش گفتم که خوبه که با خانمتون یه جا کار میکنین، گفت نه خانم من نیست، خانم اونه. این هم چه حالتی؟ ببینید چون نمیدونن واقعش، گاهی هم خودشون به ندونستن میزنه دیگه، خسر دنیا و آخره. خب این نمیتونه. یا مثلا فرض فرمایید خیلی کارها هست که حرام بودنش یا نمیدونه یا خودشون بی‌توجه بهش میکنن. اینجا در حقیقت دیگه بس هراس معنا پیدا نمیکنه، یعنی نمیتونیم بگیم ایشون هراس داره. هراس نداره به خاطر اونه، اگه یه جایی هم هراس داره ولی اشتباه میکنه مال همینه که نمیدونه، پس باید رفت سراغش. لذا از این قسمت هم یه نتیجه میگیریم، اگه بنا هست آدم پایه ایمانش که صبره و از اون طرف آنچه که پایه این صبر رو محکم میکنه یکیش هراس از حرامه، این یه واقعیته. نو به نو آموزش دادن و تزریق کردن تو جون این اعضای خانواده نیاز، واقعا این غذای جسم غذای روح این نیازو داره. ویلا حالا مطالب بعدی میاره چجوری دوچار پرخاشگری ها اعصاب خورد کنی هایی که خودشون نمیدونن از کجا اومده، نگرانی ها، دلشوره ها و خیلی مواردی که ناصحیح برای انسان سراغش میاد نمیدونه از کجا سراغش اومده. بعدش این فرماید زهد، که زهد در حقیقت هر کسی که در دنیا زهد داره اینه که این شخص مصیبت ها را ساده نمیبینه. ببینید یعنی در حقیقت کنوکاش میکنه، مثل این هست یه تهدیدی برای انسان به وجود بیاد، این تهدید را ساده نمیگیره، روش کار میکنه، تبدیل به فرصتش کنه برای خودش. به تعبیری جمعش گفتن مصیبت، یعنی تعبیر مصیبت کردن به این خاطره. خب یه واقعیت برای انسان خیلی اتفاقات میفته جنبه مصیبت پیدا میکنه، مثل ورشکستگی، مثل فرض فرمایید یه کسی حسادت کرده ضربه به انسان وارد کرده، یه کسی که دشمنی کرده ضربه به انسان وارد کرده، یه کسی که در حقیقت موجب شده که آدم به حرام بیفته دلش نمیخواسته، این مصیبت ها بهشون میگن اینا. خب این موارد که اتفاق افتاده، یا یکی اونجوری که آدم به اعتیاد کشیده بشه خودش نمیخواسته اعتیاد پیدا کنه، خب اینا یعنی که اون مصیبتی که اومده. اینا آدمی که در حقیقت توجه به زهد داره، به این چیزا هم توجه داره، اولا دوچارش نمیشه. اگر اشتباه کرد به واسطه اون زود بر میگرده و اصلاحش میکنه. و چهارمی که انتظاره، کسی که انتظار معاد میکشه، انتظار رفتن رو میکشه، در حقیقت برای نیکی ها شتاب میکنه نه بدی ها. آدم هایی که اصلا شب و روز میگذرد و به فکر نیستن، توجه ندارن که ممکنه عمر با پایان برسه، بعد میگه که از مرگ نگو، از مرگ نکو. خب انده خدا ترس اگه داری چرا توجه بهش نداری؟ این همون احساس است. یعنی یه جوری کار شده متاسفانه از کلمه مرگ وحشت داره، بله، ولی برای دوره مرگ هیچ فکری نمی کنه. این احساسیه، عاطفی محضه، عقلانی نیست، آگاهی نیست توی این قصه. وگر نه میگه خیلی خوب، من شب به شب حاسب و قبل انتو حاسب و شب به شب من محاسبه میکنم، خطام کجاست تا جبرانش کنم. اگه به کسی ظلم کردم فردا برم ازش به اصطلاح حلالیت و جبران کنم این مطلبی که پیش اومده. خب ببینید، اینا نکتهایی هستش که بحث زیاد داره، ولی من خیلی خلاصه تو این قسمتش عرض کردم. این بحث در حقیقت صبر و اشتیاق. یه وقت میفرماید صبر بر پایه یقینه، ایمان بر پایه یقینه. یقین میتونه بعض صبر رو چجوری پرورش بده. حضرت اینجا میفرماید که چهار پایه داره این یقین. کسی بخواد پرورش خوب پیدا کنه، پرورش خوب بده فرزندانش رو، باید یقینش کنه. اینه که دعا میکنن ائمه علیهم السلام و به ما یاد میدن بحث علم را، رب زدنی علمن را، بحث یقین را، خدای یقین به ما بده، در کنار علم یقین را میخوان، اینجا هاست. چون یقین خیلی میتونه کارگر باشه. یقین در حقیقت در چهار پایه استوار خودش. یکیش بینش زیرکانه است. خب بینش زیرکانه هم همینطوری که پیش نمیاد که، همینطوری که به دست نمیاد که.
بله.
پس یک مربی داره، یه پدر خوب، یه مادر خوب این بینش زیرکانه به بچه داده. بحثتر اینه، صرفاً پوشاک و مسکن و در حقیقت موقعیت‌های ظاهری براش تأمین نکرده. پیامبر فرمود من از نزدیک به آخر از زمان میترسم که والدین خوراک و پوشاک و مسکن بچه هاشون رو توجه دارن. دریغ از این معارف. دومیش دریافت حکیمانه واقعیت هاست. یعنی واقعا واقعیت ها را درک کردن یا آموزش میخواد. حالا بعد میفرماید چی کار باید کرد. سوم پند گرفتن از حوادث روزگاره.
بله.
خب خیلی خوب، تاریخ برای همینه. موقعیت های روزگار آدمی همینه. قلسی رو فل ارض. برای چی؟ برای چی؟ ما خطاب خداست به پیامبر، بگو به مردم برن بگردن اطراف، برای چی؟ کیف عاقبت مکذبین. نه چجوری عاقبتشون؟ چی بودن؟ میگه جالب، یه بر سر قبرستان رو هم برن تا اینو متوجه بشن. تو همه شهرها که میرن هم اونجاشون هم برن. چرا؟ چون میخواد بگه که اینه که چه کاره بود، اونه که چه جاست، اونه که چه داشت، همشون کجایم، چرا، چطوریم. پس این هستش که حوادث اینا، حوادثی که در اثر سیل، در اثر زلزله است، در اثر خیلی چیزا تصادفه. خب خیلی درس ها به آدم میده حکیمانه. خب اگر فرض فرمایید سیل برای نجات از سیل میشه پیشگیری کرد، به فکر بیفته. زلزله است برای نجات از زلزله میشه پیشگیری کرد. تصادفه برای پیشگیری از تصادف میشه. برای بیماریه برای پیشگیری از بیماری ها میشه. برای جنگ در اثر جنگ و دعوا سر هیچ، با هم جنگ کردن، دعوا کردن، مگه فامیل بودن؟
بله.
کسی کشته شد میشه پیشگیری کرد. در اثر نه یه چیز الکی خوردنی، شادیه، برای شادی این چیزا رو خورد، قرصای فلان رو میخورد، عرضم شما حالا اینطوری شده، یا آدامس فلانی رو که یه وقتایی خیلی باب شده بود میخوردن، فوری آدم کارش تمام میشد. بله. خوشبختانه در سطح جهان زود، چون در اروپا بیشتر پخش شده بود، زود جمعش کردن، وگرنه خب حالا باید درگیر میشدیم باهاش. خب این آدامس خیلی سریع، ظرف حد اکثر 3 ساعت آدم رو به کما میبرد و بعد تمام میشد. خب این یه نکته هایی که پیشگیریه. چهارم پیمودن راه درست پیشینیانه، یعنی تجربه قبلی هامون بتونیم ازش استفاده بکنیم. خب اینا عبرت آموزیه، اینا تاریخ آموزیه، اینا مواردی رو ایجاد میکنه که بسیار میتونه ما رو موفق بداره. خیلی خوب، اگر بنا هست ما به این موارد برسیم، دقیقاً بایستی که به دو نکته توجه بکنیم. یکی بحث پیگیری، یادگیریه، یعنی واقعاً همیشه در یادگیری ولع پیدا کنیم، فرزندانمون طوری پرورش بدیم که دنبال یادگیری باشن، دنبال مطالعه باشن، دنبال پرسش. دوتا کلمه، مطالعه، پرسش. چرا نمیگیم کلاس؟ چون کلاس همیشه نیست، اما این دوتا همیشه هست.
بله.
همیشه میشه کتاب همراه آدم باشه، در همه جا میشه پیدا کرد، اما معلم همه جا همراه آدم نیست.
استاد بحث یادگیری خوبه که نگاه یادگیرنده داشته باشیم، نه اینکه صرفا یادگیری رو محدود بکنیم به اینکه یک زمان مشخصی داره یا باید با فرد مشخصی باشیم.
همین عرض کردم.
یا تو محیط خاصی باشیم. بله.
عرض کردم اونجا وقتی ما کلاس میگیم کلاس محدوده. یا به زمانه یا به مکانه یا به شخصه.
بله.
اما نه، واقعا نباید محدود کرد. همه فرمایش شما رو عرض کردم که نباید این طور باشه. باید در همه زمانها، در همه موقعیت‌ها، حتی در خواب. حتی در خواب. یعنی ما اگه خوابمون درست باشه، تو خواب یادگیری، محل یادگیری خیلی خوبیه. چون خیلی از مطالب، خیلی از بزرگوارایی هستن تو خواب چیزایی رو حفظ کردن. خب حالا داستان خودش داره چجوری؟ چون بعضی ممکنه ما تو بیداری هم حفظ نمی‌کنیم، تو خواب. بله واقعا میشه تو خواب هم حفظ کرد حتی. حالا تو بحث خودش برسیم ان شاءالله بحث می‌کنیم. ولی واقعیته که ما از ثانیه‌های وقتمون باید یاد بگیریم. خب من همیشه به دوستان میگم، دوستای صمیمی میگم که تو خیابون بهترین جا برای مطالعه است، از دستش ندید.
بله.
خیلی خیلی میشه مطالعه کرد، از دستش ندید. اگه میرید کاری تو خیابون دارید، بهترین وقت ها از دستش ندید. مطالعه است، مطالعه است. خب پس وقتی خیابون محل مطالعه است، قطعا شب نشینی ها محل مطالعه است، قطعا موقع غذا خوردن رستوران ها این همزه محل مطالعه است، قطعا عرضم حضور شما تو کارخونه، توی کارگاه، تو اداره محل مطالعه است. چرا؟ چون رفتارها آدم میبینه، چون واکنشها آدم میبینه، چون اخلاقها را آدم میبینه و خیلی موارد دیگر. خب البته این نیاز به آموزش داره. یعنی فرزند دلبند را باید طوری آموزش داد که بدونه چطوری میتونه از اینجاها برداشت بکنه، آموزش ببینه که اینجا میتونه موفق باشه. خب این نمیشه مگر چهارمیه از بحث عواطف را خوب یادش بدیم. چون بحث صبر یه بحث گسترده ای، بیش از این نمیتونیم خیلیش بپردازیم و تو آموزشش هم یه مداری بحثیم مایم تلفیق کنیم با این. چهارمین چیزی رو که میتونه در حقیقت آدم را موفق بکنه و حتی تو اون بحث یادگیری و صبوریت اینا کمک بکنه، دوست داشتن و محبت ورزیه. نمیگیم دوستی ها، دوستی در دل دوست داشتنه. دوست داشتن و محبت ورزی، دوست داشتن و محبت کردن، عشق ورزیدن، این در حقیقت نشانگر انسانهای آرمانی و موفقه. یعنی اگر بخوایم یه آدم موفق توصیف کنیم، یه آدم آرمانی رو توصیفش کنیم، یه خانواده موفق رو، یه خانواده آرمانی رو بخوایم توصیفش کنیم، میگیم یکی از صفاتشون این استش که دوست داشتن ها و محبت ورزی های کاملی دارن. خب دوست داشتن از چی؟ ببین خیلی چیزا هست ما باید دوست داشته باشیم، اما چطوری، برای چی، بحثش میاد. ببینید دوست داشته باشیم غذا بخوریم، اما برای چی دوست داشته باشیم؟ تفریح رو دوست داشته باشیم، اما برای چی؟ خود این نکته مهمیه. گفتگو رو با اهل خانواده دوست داشته باشیم، اما برای چی؟ خود دوست داشتن. بعد محبت بکنه، برای چی محبت میکنه؟ به چی محبت میکنه؟ به کی محبت میکنه؟ آیا به شخص محبت میکنه یا به صفات شخص؟
بله.
یا به موقعیت شخص؟ ببینید خیلی فرق میکنه. یه جاهایی ما اصلا کاری به صفات و موقعیت های اجتماعیشون نباید داشته باشیم. معروفه، میگن که هم برای لقمان گفتن، هم برای مولا نصرالدین گفتن، ولی حقیقت مال لقمان حکیم. این که رفت یه مهمونی با یه لباس خیلی به اصطلاح ساده‌ای رفته بود، خیلی محلی بهش نذاشتن و حتی نزدیک بود بیرونش هم بکنن از این مهمونی. دفعه بعد با یه لباس پلوخوری به قول قدیمی ها رفته بود، بردنشون صدر منزل، اون بالای مجلس گذاشتنش و غذای آنچنانی براش آوردن. بعد این به این آستین قباش رو انداخته بود، میگه بخور. گفت تو این چه کاری داری میکنی؟
آستین نو بخور پلو.
آره این آستینه. میگه خودشم آم هم آدمم، چون این لباسم این آستین و این داره، این باید بخوره، پس این باید پلو بخوره نه من. چرا؟ چون ما به ظواهر آدم حالا اینجا توجه کردیم، نه به فهم آدم، نه به شخصیت آدم.
استاد میخوام یه گریزی بزنم به شاید 7-8 ماه پیش که شما یه بحثی رو داشتید در رابطه با اینکه ارزش آدم باید به شخصیت و صفات شخصیتیش باشه، نه به چیزهایی که دارد.
بله.
آیا میتونیم اینطوری به قضیه نگاه کنیم که کسی که محور ارزش‌های خودش رو گشتید، آنچه که برای خودش نیست، آنچه که مثل ماشین، مثل لباس و امثال هم، دوست داشتن از طرف دیگران هم به خاطر همون اتفاق میفته؟
دقیقا. مثلا روایت از سمیر همینه، فرماید این به خاطر اینه که گاهی به خاطر این که او ماشین فلان، لباس فلان یا مسئولیت فلان داره دوستش داره، اما مسئولیتش که از بین رفت معلمشه، الان این ترم استادشه دوستش داره یا احترامش میکنه، ترم بعد اصلا سلام بهش نمیکنه، چی برسه که دوستش داشته باشه.
سادهش میشه تا زمانی که کارش
احسن
گیر اون فرده.
اون فرده. این در حقیقت ربطی به موفقیت اون شخص دیگه نداره، نمیتونه براش موفقیت آفرین بشه، چون مال اون نیست، آریه‌ای بود ازش گرفتم، موقت دیگه ازش گرفتم. لذا میفرماید دوست داشتن زندگی برای رضای خدا درسته. ما زندگی رو دوست داریم برای رضای خدا، افراد رو دوست داریم برای رضای خدا. خب وقتی برای رضای خدا هست، یعنی این که حالا این شخص همکیشمونه یا نیست، همدینمونه یا نیست، هم محلیمونه یا نیست، هم شغلمونه یا نیست، تفاوتی نمیکنه. انسانم، ما انسان رو دوست داریم. چرا؟ چون خدا گفته دوست داشته باشید. این درسته. این برگشت به اون مطلبی که تو مطلب قبلی عرض کردیم، آموزش نیاز داره. باید به این فرزندم آموزش بدونیم، یاد بده، یاد بدیم که شما انسان را دوست داشته باش برای خدا، شما طبیعت رو دوست داشته باش برای خدا، خودت رو دوست داشته باش برای خدا، بلا دچار مشکل میشه. حالا میگه چرا دچار مشکل میشه. دو، شاکر بودن از زندگی. این در حقیقت یعنی دوست داشتن درست. ما اگر این شاکریم از این وضعیتمون، از این موقعیت در زندگی، در حقیقت این یعنی برای خداست، چون شاکریم. قدردانی، جالبه، قدردانی یکی از مراحل خوب تحکیم خانواده است. شاکر بودن صرفا این نیست که شکر از خدا کنیم، شکر از بنده خدا هم داریم. خب واقعا اعضای خانواده تا نتونن از همدیگه تشکر کنن، تا قدر و منزلت همدیگه را درک نکنن، تا به قدر و منزلت همدیگه توجه نکنن، نمیتونن همدیگه را در دل همدیگه جا باز بدن و در حقیقت یکی بشن، هضم بشن.
استاد این تشکر لزومن تشکر زبانی
نه هست؟ نه عرض کردم، چون اگر زبانی بود راحت میتونست بگه. وقتی میگیم قدردانی، قدردانی گاهی یه کمک کردنه، گاهی نه، یه احترام بدون زبان. مثل چی؟ تو جمع جلویشون پا میشی. این چرا پا میشی؟ چون ارزش براش قائلید. خب پس ارزش قائل هستی، این کار میشه قدردانی، درست؟ یا نه، فرض فرمایید یه کسی داره در موردش صحبت میکنه، اینجاست که شما تمام خوبی هاشو میریزی رو میز برای این شخص، قدردانیه. دفاع تنها نیست، ظاهرن دفاعه، ولی حقیقت قدردانیه از اون صفات، از اون موقعیتی که این شخص داره. لذا اعضای خانواده گاهی ممکنه پیش بیاد برادری از برادرش انتقاد کنه، خواهری از خواهرش انتقاد کنه، پدر یا مادر یا برادر خواهر دیگه چیکار میکنن اگه بخوان قدردانی بکنن از اون؟ میان تمام خوبیه ایشون رو هم میگن، میگن این خوبیه رام داره، اینم ببین، اون یه اشکاله را من بهش میگم اصلاحش کنه، نیازی نیست تو بگی. یعنی خودش رو داره توی صحنه، تو زحمت میندازه، خود زحمت کشیدن برای میشه قدردانی. گاهی یه دونه آب به دست این دادن، چون یه لیوان آب دیش، یه لیوان چایی دای دادن دست ایشون قدردانیه. مثلا وقتی میگیم که عروس خانما یک جاهایی که باید خیلی حواسشون باشه اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه احساس و عواطف مادر شوهر، خواهر شوهر و امثال هم نمیشناسن هنوز، دقیق نی، روزای اول، ماهای اول دقیق نمیشناسنش. هر چند فامیل باشه دقیق نمیتونن بشناسن که، چون ساعاتی از روز با همدیگه تعامل داشتن، نه همه شبانه روز. یعنی فامیل همینطوریه دیگه. میگه لذا مراقب باش توی این صحنه ها، شما قدردانیاتون و به محضی که احساس میکنی یه ذره هوا گرمه، بوره لیوان آبی بگو شاید تشنت باشه، شاید. به محض این که فرض فرمایین آقا از فرض کنیم بیرون اومده، بازم یه لیوان آب بهش تارک و شاید گرما تشنت کرده باشه، شاید. ببینید اینا فیلم بازی کردن نیست، اینا باید تبدیل یقین باشه که قبل گفتیم یقین داشته باشیم این پیش خدا محفوظه.
بسیار
عالی، اینا کنار همه.
خیلی عالی استاد، یه فاصله بگیریم.
ممنونم ازتون. بریم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما مجددا خواهیم بود. بفرمایید.
میرود تا آسمان ها آه آتشین است، روز و شب با گریه و با روز هم نشین است، زار و دل غمین است، ام بی بنین است، زار و دل غمین است، امیران مؤمنان نظر آل فاطمه هستی و جانم، بانوی بیت امیران مؤمنان.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه میتونید با برنامه خودتون در تماس باشید. بخش دوم برنامه مثل همیشه تعلق داره به پاسخ به سوالات شما عزیزان، حتما از این پل‌های ارتباطی مثل همیشه عیار برنامه رو بالاتر ببرید. استاد محمد آقا تماس داریم دوستان، از کجا؟ خانم احمدزاده از مازندران. بله بعد از
سلام.
سلام علیکم.
خوبی؟ من علیرضا احمدزاده هستم.
آقای احمدزاده خوبید؟
20 سالمه. بعد من
در خدمت هستم. بفرمایید صداتون داریم.
من از با سلام، من علیرضا احمدزاده هستم.
آیا هم از صداتون داریم؟ بفرمایید.
بعد داره هر دوستا هستی که زیگه میکنیم
صداشون
دوستان واضح
نیست هستم.
من افتادی افتاد بسن چند آرامش ندارم، هیدار همش پیشاهای رودوانی بمیاد، بعد این موجود با حرف میزنه، اخلال شخصیت دارم، بفرست دارم، افتادی زیاد دارم، اصلا آرامش ندارم، به فکر میکنم این موجود با حرف میزنه، بعد در اخلال قطبی و مریضی هستم، از شما کمار بریم، بعد داره ترس و اصطلاح و وسواسم هستم و همچنین دچار افزودگی اختلال بدن فشار روانی میباشم، بعضی اوقات خوشحال و شاد، بعضی وقتها غم و اندوه هستم و فکر یه موجودی با من حرف میزنه، نمیدونم موجود چیه، هزار فشار روانی میاره، اصلا آرامش ندارم، نمیدونم باید چیکار کنم.
خیلی عالی، ممنونم، تشکر از شما، سپاسگزارم. استاد پاسخ شما رو خواهند داد. خانم کریمی از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی و جناب رضوان تبار.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشین. من دو سه تا سوال داشتم. اولیش در رابطه با خواهرزاده 9 سالمه که خیلی خونسرد و بی‌توجهه به موضوعات اطرافش. برای انجام هر کاری مثل نماز خوندن، تعویض لباس یا هر چیزی ممکنه چند ساعت زمان ببره. در این مدت هم باید دائما بهش تذکر بدیم و یادآوری کنیم. بعد مورد بعدی در مورد دختر خودمه که ایشون هم 9 سالشونه، 2-3 ماه به سن تکلیف رسیدن و وسواس شدید نسبت به وضو، لباس، اینکه نجس پاک وضوش الان باطل شده نشده. برای یه نماز ممکنه 2-3 بار لباس عوض کنه، 3-4 بار بره وضو بگیره یا 3-4 بار حتی نمازش رو دوباره بخونه. خودش هم خسته شده. و اینکه یه مورد جدیدن پیدا شده تو صحبت کردنش، وقتی میخواد حرف بزنه دندوناشو به هم میچسبونه، بهش میگم چرا این کارو میکنی، میگه خجالت میکشم، به من بخندن. در صورتی که کسی دوربر اصلا هیچ وقت مسخرش نکرده. بعد یه نکته دیگه هم در مورد دختر 6 سالمه که اونم استرس خیلی شدیدی داره، ناخوناشو میخوره. البته تو ظاهر اصلا مشخص نیست، فقط زمانی که میخواد با مربیش ارتباط برقرار کنه کف دستاش و کف پاش فوق العاده عرق میکنه. من که ناخوناش هم میچره، جدیدن هم خیلی علاقه شدیدی به عروسک پیدا کرده. قبلا اصلا اینطوری نبود، فقط بازی فکری، ولی یه 6-7 ماهی میشه دائما با عروسک بازی میکنه و دائما به من میگه برای من این عروسک رو بخریم، این عروسک رو بخریم، توی که شب عروسک بغلش میگیره میخوابه. و قبلا اصلا این حالت رو نداشت. ممنون میشم دکتر.
خب من یکی دو تا سوال بکنم.
چند تا سوال دارن ازتون خانم.
این خواهرزادتون از نظر وزن متناسب با سنه یا کم و زیاده؟
نه اندازه است.
اندازه است. بله. وزنش پس زیادتر نیست؟
نه اندازه است.
بله. این دختر دوم خود شما معمولا توی بازیهاش هم همچه حالتی هست که زود واکنششون بده، زود رنج بشه یا اینکه زود گریه بکنه؟
بله. یه وقتایی بعضی مواقع پیش میاد.
بسیار.
خیلی کم.
خیلی
ممنون و متشکرم. تشکر از تماس شما خانم کریمی. با تو خدافظی میکنیم. استاد با سوال آقای احمدزاده شروع بکنیم که گفتن گویا وسواس شدید دارن و مدام فکر میکنن کسی باشون صحبت کنه. یه پیامک هم داریم از محمد آقای عزیز از تهران، خیلی اصرار داشتن که پاسخ بدیم. اینا هم مد نظر داشته باشید که انشالله زمان مقتضی بتونیم برسیم.
امید خدا. ببینید این بزرگوار اصطلاحاً یک چیزی به نام روان نژندی به اصطلاح مبتلا شدن. روان نژند ها خودشون متوجه نیستن که یک همچون مواردی که براشون پیش میاد واقعی نیست. خب بعضیا شدت هم پیدا میکنه و خیال میکنن واقعا کسی الان پشت سرشونه، خیال میکنن الان کسی صداشون میکنه، یعنی تا یه حد هم پیش میرن. ایشون خوشبختانه اوائل این بحث قرار دارن و میشه گفت که هنوز سنگین نشده و زودم برطرف میشه انشالله. به همین دلیل نیازی به چیزایی که دارو باشه یا فرض فرمایید آرام بخش باشه اینها ندارن. اگه یه وقت استفاده میکنن کنار بذارن چون نیازی نیست. هنوز به اون حد و قد و قواره نرسیده این مشکل که نیاز به دارو پیدا بکنه، چون عرض کردم تو فرمایشاتشون مشخص بود، با اون جا به جای کلماتش مشخص بود که به اونجا نرسیده، چون اونجا برسه ناخودآگاه واکنش بیانی هم ازش میبینیم. پس بنابراین این اصطلاحاً بهش میگن روان نژند. یکیش دوچار اینه. دوم در حقیقت اختلال شخصیتی که خودش بهش اشاره میکنه، این پایش بر میگرده یک نوعی در حقیقت ناتوانی در ابراز احساساتشون. اگر اون ناتوانی رو بتونه حل بکنه، بعد بقیه مطالب رو هم مقدارش دوباره حل شده. اینم دوم، چون من اول اشکالات رو بگم که بتونیم بعد برای حل اشکالاش بگیم چیکار کنه. سومین اشکالی که ایشون داره در حقیقت رو گویش و به اصطلاح کلام هر دوش تمرین ویژه نیاز داره. هم بحث گویشیشه، هم بحث استخدام کلمات متناسب با عضله سمت راست زبانشون هست. دقت کرده باشی بعضی کلمات رو نمیتونست خوب ادا کنه. این عضله سمت راست زبانشون باید یه کارایی بکنه. خب از اینجا شروع میکنیم. دقت بکنن یه دونه قاشق بستنی که چوبی باشه، پلاستیکی نه،
چون چوب بستنی
بله حتما چوبی باشه، چون وقتی پلاستیکی باشه این اثر رو نداره. این رو بگیره، هر کلمه‌ای را که احساس میکنه خوب ادا نمیکنه این سمت راست زبانشون رو اول اینو بذاره، یک آروم یه بار دو بار اون کلمه را بگه، بیشترم نه، یعنی دیگه نیاز نیست بشه 3 تا 4 تا ابدا، همینه بزنه. دقیقا مثل کودکانی که لکنت از کلمات حروف دوم به بعد دارن که با این درمان میشه، اینم همینه. شاید بگه چرا؟ چرا شخص زیاده؟ یه فقط علت چه بگم؟ این چوب در حقیقت یه حساسیتی رو تو قسمت سیستم عصب لایه دوم زبان ایجاد میکنه، اونه که فعال میکنه کل عضله فعال میشه. یه الان یه حالت خواب داره، اون عضله یه حالت خواب داره، یه باید بیدارش کرد. پس خیلی راحته با امیدواری و با اینطوری بگیم انشالله با امید خدا شروع بکنن، خیلی انزود نتیجه رو میگیرن، تمام هم کلماتشون هم گویششون هر دوش اصلاح میشه. این میتونه تو اجتماع برای خودش مؤثر ببینه، تو اجتماع راحت تر احساساتشو میتونه به ثمر برسونه، هدفش رو بفهمونه و مسائل این چینی دیگر. پس این کمک میکنه، پایه‌ست. این برای زبان. دومین نکته گفتین تو بحث احساساتشه، نه اختلال شخصیت واقعی. چون اختلال شخصیت واقعی اگه داشته باشه اتفاقات دیگر هم براش میفته. این اختلال شخصیت کاذبه، واقعی نیست. خب چه کار بکنه؟ حتما برای این که موفقیت‌هاش رو بتونه ببینه و بعد تثبیت در حافظش پیدا بکنه، از کارهای کوچک شروع بکنه، هدفمند. اطرافیان میتونن کمکش کنن، کارهای کوچک هدفمندی بهش بدن. مثلا فرض فرمایید امروز یک معاملهی بهش بدن که میتونه گفتگو بکنه، به ثمر برسونه، نتیجه هم بده. اینه در اختیارشون بگذارن. یا امروز فرض فرمایید میتونه یک رانندگی رو انجام بده بدون اشکال، اینه در اختیارش بگذارن انجام بده. این هدفمند که میگیم یعنی اینه، نتیجهش رو بگیریم. کارهای کوچیکی که یکی پس از دیگری اتفاق بیفته نو به نو، یعنی تکرار اون کار قبلی خیلی مهم نیست، جدیدها مهمه. حالا سوال ممکنه بشه که آیا ما تکرارم بکنیم بهتر نیست؟ خب چرا؟ ولی کنار اون جدیدها. اگر امروز یکی بوده فردا میشه دوتا، پس فردا میشه سه تا، خب هر سه تاش میتونه باز انجام بده کنار هم، خیلی خوبه. اما جدیدها رو نتیجه بده خیلی مهمه. یک که موجب میشه اون حالت کاذب بودن اختلال شخصیت رو آرام آرام کنار بزنه. دو میشین استش که ایشون باید در غذا خوردنش کنترل بشه، یعنی مراقبت بشه، نه پرخوری نه نخوردن یا کم خوری. اینطور افراد حواسشون نیست، یه جاهایی پرخوری دارن، یه جاهایی متاسفانه کنارگیری دارن. ای بایستی که مثال میزنم بنا هستش امشب ساندویچ بخورن اعضای خانواده. خب یک ساندویچ برای ایشون کافیه، اما اگر رها کنی ممکنه تا سه تا هم بخوره. چرا؟ چون اون نوع تخیل و فکری که داره مجال سیری رو به معدهش نمیده. معده در حقیقت اینطوری بگیم، بحث سمپاتیک و پاراسمپاتیک اینجا مطرح هست، بحث عصب در حقیقت کنترل مطرح هست. اینجا چون نمیتونه بفرسته به مرکز تا مرکز واکنش نشون بده برای کنترل، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون به خاطر اینکه این سه تا اشکالی که عرض کردم داشتن. پس باید یه مدت کوتاهی کنترل بشه نوع غذاش، که این حالت میتونه تاثیرگذاری روی اون قسمت ارتباط سیستم عصبی اجرا کننده با سیستم عصبی در حقیقت کنترل کننده ارتباطی باشه. البته ایشون به احتمال خیلی زیاد بحث تیروئیدش هم هست، یک آزمایش تیروئید رو هم بدن که اون آزمایش تیروئیدشون رو کنترل بکنن، که بتونه توی این قضیه نقش آفرینی میکنه، به علاوه ویتامین دش. ویتامین دش رو البته ممکنه پزشکش ابتداءن به صورت به اصطلاح یک دو بعد ماهیانش بکنه، حتما بهش بگن که یک همچون موقعیتی داره، تا متناسب با این ویتامین دش نمیداری کنترش بکنه، چون این نقش اساسی داره، خیلی میتونه برای پزشکش مؤثر باشه این اطلاعات که وقتی ویتامین دی رو داره دوزش رو مشخص میکنه. خب اینم از نظر بحث دومه، از بحث ریشه اختلال شخصیتی درمان میکنه. و سومی آخرینش تو قسمت شخصیتیش این هستش که در جمعهایی که جنبه ورزشی، بازی، سرگرمی و جمعهایی که جنبه جدی داره، هر دوش باید شرکت داده بشه. تا یه جاهایی احساس به اصطلاح رشد و یه جاهایی احساس کنترل بهش دست بده. این به اصطلاح کم و زیاد شدن، حالا این شل و سفت قدیمی ها میگفتن، شل و سفت کردن این موقعیت عضله عصب میتونه خیلی کمکش بکنه. ای از نظر این که فرمودن بحث اختلال شخصیت مارس کردیم، نه کاذبه، واقعی نیست. اما این که موقعیت های دیگری بخواد انجام بده، یعنی سومی که بخوایم درمان بکنیم که من اول عرضش کردم خدمتشون، این حالت خیلی دقت بکنن در روز مقداری کتبی، حالا یا روزنامه یا مجله چیز دیگری بخونن و بعد این رو برای یک کسی تعریف کنن. این خیلی کمک بهشون میکنه. چرا؟ چون بازگرداندن مطالبی که در ذهنش میمونه، چون گفتیم باید تبدیل بشه، بماند، اینه باید حتما باید کاغذی باشه. یعنی این که بگه من از طریق مثلا کامپیوتر یا لپتاپ یا تبلت اینا میخونم، نه اصلا، باید حتما کاغذی باشه. این کار رو انجام دن. اگر بعد از 20 روز تغییراتش کامل نشد، باید دوباره تماس بگیرن، بهشون بگیم که چه کار بکنن که قطع بشه. ولی انشالله که بشه،
انشالله که حل بشه مشکلشون. سوال خانم کریمی در رابطه خواهرزادهشون، ابتدا اینکه خیلی خونسرد هستن و خیلی زمانبر کارهاشون، و شما هم پرسیدید که اضافه وزن یا تغییر وزن داشتن که گفتن نه.
ببینید، یه وقت اضافه وزن پیدا میکنن، یه وقت اضافه وزن پیدا نمیکنن. چرا سوال کردیم؟ علتش اینه وقتی که اضافه وزن پیدا میکنن، نوع تأخیرشون به خاطر این استش که اینها بدنشون و هنگام خواب باهاشون همراهی نمیکنه، موجب میشد که یه مقداری تنبلی در سایه عدم تخلیه واکنش های بدنی باشه. پس این اون نیست. الان از نظر این که وزنش خارج از سنش باشه اتفاق نیفتاده، پس مشکل در ارتباط با وضعیت جسم با خواب نیست. دومیه، دوم اینه که بچه هایی که تو این سن حالت سنگین بودن، مثل تنبلان، تنبل نیستن اینا، مثل تنبلا واکنششون میبینیم، اینا تنبل نیستن، اتفاقا تو روحیشون هم ممکنه اثر منفی هم بذاره که کارشون زمین میمونه و بهشون تذکر داده بشه. اینها به خاطر چند تا نکته است. نکته اول این که اینها بچه هایی هستن که نوع خوراکی هایی که مصرف میکنن، یه قسمت های اضافه میخورن، سنگینی معدهشون موجب میشد که یه حالت مثل آدمی که خوابش میخواد بگیره در اثر پرخوری، یا خیلی هم نهار میخورن یه همچون حالتی براشون وجود میاد، بعد میخواد خوابشون بگیره، یه اگه پا نشن تحرکی نکنن خواب سراغشون میاد. این مال همونه. مثل چی میده؟ اسیکلاکتیک وقتی به معده میرسه حالت خواباوری داره. چرا بعضیا ماست میخورن یا دوغ میخورن خوابشون میگیره؟ اینها زمینه جذب اسید لاکتیکشون بالاست.
درسته.
یعنی اگر کسی زمینه جذب اسید لاکتیک داشته نداشته باشه، 2 کیلو هم ماست بخوره خوابش نمیبره. واقعا نمیبره. چون اون اسید لاکتیکی تو ماست هستش یا تو دوغ هستش، این اثر رو میگذاره. خب این بچه ها اینن، اسید لاکتیکشون الان بالا میره. با چی؟ موارد غذایی که نام میبرن دقت و فرماین براش کمش بکنن. مثلا از حد جمله از میوه ها شروع کنن. مثل نارنگی. اینا نارنگی رو زیاد میخورن. که اگه زیاد میخوره باید کمش کنیم. یا حداقل نخریم، کم بخریم. این یک. دوم، مثل چربی ها. اینا زیاد میخورن، کمش کنیم براشون. یعنی اگه الان کره و پنیر در اختیارشون بذاری، کره رو بیشتر از پنیره میخورن. حتی کره خالی میخورن اینا، یه بچه های اینطوری هم. این که گفتم اضافه وزن، چون بعضی ها هم زمینه دارن اضافه وزنم پیدا میکنن در سایه این، ولی اینا نوزش نیستن. خیلی خوب، پس اینم یه نکته است. و بحث شیر رو به خالی، شیر خالی رو صبح ها میخورن یا شیر مضاف رو مثل شیر و موز، شیر و خرما نباید بخورن اینا. وقتی میخورن یه همچه حالتی براشین. تا کی؟ اینا تا به 14 سال نرسن نباید به قول معروف خیلی آزادانه این چیزا رو بخورن. بعد 14 سال دیگه هیچ مشکلی ندارن، زبلن، سرحالن، قبراغن، تیزن. البته اینا هوششون خیلی قویه ها، اینم بگم الان اینا هوششون خیلی قویه، درسای هوششون خیلی کارا، اینا فکر میکنه بقیه کاراشون همینطوری پیش میره، یعنی یه نوع گول خوردن از هوششون. خب این مواد خوراکی که گفتم خیلی دقت کنن، یعنی تا میتونن کم کنن براشون، خصوصا عرض کردم اونایی که میتونه اسید لایتیک هم داشته باشه مثل ماس و امثال هم، قبل از غذا و کنار غذا، بلخص کنار غذاهای گوشتی بهشون ندن، بعدش باشه بخوره. این از نظر خوراکی. نکته دیگری که دارن اینا، معمولا تو بازی کردن همراه بازی، یعنی دوستی که باهاشون بازی بکنه، بیش از دیگران نیازمندن که بتونه تحرک غیر مستقیم داشته باشن. این اون رو نداره که بتونه تحرک همسان براش داشته باشه. خب کدام همبازی؟ همبازی که همسن و همجنس یک دو از خودش بزرگتر، که اون بزرگتره الان باید حتما بتونه تلفیق کنه. سومین چیزی که اینا نیاز دارن این هستش که جالبش همینجاست که خیلی مهمتر از دوتای قبلی هستش، این بچه های این چنینی به هیچ وجه تذکر زیادی، نه این که نمیتونه موفقشون کنه، بلکه حالت عصبیشون میکنه و این عصبی بودن موجب میشه تو خوابم هی خواب ببینن و طول روز عضلات پاشون همیاری نمیکنه با ارادهشون، دوست دارن بشینن. حتی اگرم فرض فرمه نمیشینه، توی فرمان وظیفه شناسیش تعلل میکنه. مثلا وسایلش باید جمع بکنه، جمع نمیکنه. بیخیال نیست، فرمان باید داده بشه، بیخیال تو فرمانشه. پس حتما نباید اینها رو با این نوع تذکرهای اینچنینی آزارشون بدیم. چیکار کنیم پس؟ اینها تنها چیزی که میتونه براشون مؤثر باشه یا با مداد رنگی زرد و قهوه‌ای، برخلاف قبلی هم میگفتیم زرد و آبی، اینا زرد و قهوه‌ای یه مدتی نقاشی بکنن، بقیه مداد رنگی ازشون در بیاریم، ورداریم جلوشون، فقط همین دوتا جلوشون بذاریم، حالا خواستیم یک دوتا کنارش هم بذاریم، سبز کمرنگ هم کنارش بذاریم، ولی نیازی نیست. و مهمتر از همه اینها میبایستی که کارایی که انجام میدن همراه باشه، یعنی همراه مادر، همراه دیگری، تکی نه، تا اینکه بتونه مدتی تحرک داشته باشه.
ممنون و متشکرم استاد. حدودا 5 دقیقه فکر کنم زمان داریم. در رابطه با دختر 9 ساله خانم کریمی که گفتن از زمانی که به سن بلوغ رسیدن وسواس شدید دارن نسبت به وضوع و نماز و لباس و نجاست و امثال.
نکته اولین که حتما عنایت بفرماین، ایشون کف پاشون نگاه بکنن که اگر کف پاشون صافه، و البته شاید خودشون هم خیلی متوجه نشن، میتونن به اصطلاح افرادی که توی این قضیه تخصص دارن هم بدن، اگر کف پاشون صافه و از انگشت، این انگشت بزرگه اصطلاحا، یه ذره کجه، یه به اصطلاح پلاستیکایی هست لای انگشت که میگذارن
جلوگیری از انحراف شست،
بله. این حتما بذاره. چرا؟ چراش مهمه ها. این انحراف از انگشت شست ما میخواییم اتفاق نیفته، ظاهر قضیه است. اصل قضیه اینه این شخص به واسطه اون کف پا داره یک فعل انفعالاتی درش ایجاد میکنه، ما میخواییم اونو کنترل بکنیم، خواهیم اونو کنترل بکنیم، از این طریق اونو کنترل میکنیم. پس این حتما انجام بشه. دومین کاری که باید انجام بشه، وقتی که از چیزی میگه نجسه، از چیزی که فرض فرمایید میگه که حتی شک میکنه وضو گرفته یا نه، شک میکنه مداد همراهش بوده یا نه، در یک همچون موقعیتی بگیم که همینه که هست انجام بده. یعنی نگیم شما مثلا فرض فرما یادت بیار، نگیم فکر کن، نه نه، به طور قطع بگیم همینو اتفاقا، وضو نداری، میگه داری، همینو انجام بده. خب چرا این کار میکنیم؟ اولا این که حکم شرعی رو داریم پیاده میکنیم، چون اینا کسی رو شک نشن، کسی رو شک بودنش دیگه رو. نکته دوم این استش که ما میخوایم حقیقتا تو این حکم شرعی که داریم اتفاق میفته که هیچ، میخوایم که اون باورهاشون باورهای واقعی بشه. خب پس کنارش میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که حتما وقتی که داره میگه من الان وضو دارم یا نه، یا مثلا این فرش نجسه یا نه، دقیقا همون موقع یک ذره به اصطلاح پودر هرچی، مثل نمک، مثل همچارهم، به دستش بدیم بمالونه. اون دخترش هم که گفتن دستش عرق میکنه، اونم همینه، هیچ فرقی نمیکنه.
نمک؟
نمک تو دستشون یه ذره بمالونن. چرا این کار میکنیم؟ این یک ذره قلقلک ممکنه تو دستشون بیاد یا نه، ممکنه یک ذره حالت حساسیتی از خودشون نشون بدن. همون موقع میگیم الهی شکر. چرا؟ چون اون موقع داریم یک فازی از پوستشون رو داریم در اختیار خودمون قرار میدیم که از این طریق میخوایم تاثیرگذاری براشون داشته باشیم. تو همچون موقعیتی این کار میکنه تا اون حالت اینطوری بگیم تخیل مکنون، که اصطلاحش میگن مکنون، ما اون تخیل مکنون رو تحریک بکنیم، از حالت مکنون بودن خارج بشه. خب اگر نمک نشود، از پودرهایی که مال پودر بچه هست، به اصطلاح بچه شیرخواره، پودر پا، از اونا هم میتونیم بهشون بدیم، که منتها پودر پا یه مداری شاید بگم بیشتر باید بهشون بدیم.
درست.
پس اینم برای این قسمت.
صد یک دقیقه زمان.
نکته بعد این که در حقیقت ما توضیح دادن حکم شرعی هم از همینجا میتونیم کمکشون کنیم، که از نظر شرعی شما چون کسی رو شک شده ای باید بهش اعتنا نکنی و از ثوابش هم نترس. اما اون چی که بیشتر میتونه کمک بهش بکنه در این قصه، موقعهایی که چیزی رو میشوره یا چیزی رو فرض فرمید یا وضو میگیره، دست بگیم حتما با آب سرد انجام بده، به هیچ وجه آب ولرم و گرم و اینا استفاده نکنه. ای برای این. اما بچه کوچیکه،
وقتمون استاد رو به پایانه، سوال ایشون رو من یادداشت کردم، سوال محمد آقای عزیز که خیلی هم دغدغه داشتن در رابطه با پسرشون که تازه بلوغ رسیده رو جلسه بعدی میپرسیم. یه وایسی هم برام فرستاده بودن که فرصت نشد، انشالله برنامه بعد. استاد خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم، ممنون از پاسخهای خیلی کاملتون. یه دغدغه‌ای هم برخی از دوستان داشتن که من اینو با شما مطرح کنم استاد، چرا پاسخ‌ها اینقدر زمان بر میشه که به سوالات تعداد بیشتری نمیرسی؟ من پاسخ رو دادم به اون دوستان، ولی دوستان از زبان خودتونم بشنویم دلیلش
رو. من عرضم اینه، پاسخ وقتی کوتاه میاد همه جانبه نیست، درست اجرا نمیشه، بعد ناقص نتیجه میگیرن نسبت به هم برنامه، هم نسبت به بنده، هم نسبت به این علم بدبین میشن، بعد کم کم بی توجه میشن، میگن چیزی نشد که. درست. به تجربه ثابت شده.
بسیار عالی، خیلی عالی، ممنونم استاد، سپاسگزارم، تشکر از شما، ممنون از نگاه پرمهر همه شما عزیزان که مثل همیشه تا پایین برنامه هم همراه ما بود. با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی